بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره روایات معارضه با روایات ممنوعیت زوجه بود. یکی از امور این بود که دو تا روایت ما داریم که اینا دلالت میکند زوجه غیر ممنوعه و تکون وارثاً کوارثیت الزوج من جمیع ترکه. یکیشون روایت فضل ابن عبد الملک و ابن ابی یعفور بود، یک باب هفت از همین ابواب میراث ازواج. یه روایتم اون روز خوندیم، از کتاب و نکاح نقل کردیم که اونجا هم باز نسبت به جایی که مرد بمیرد قبل از آمیزش، در اونجا هم داشت نصف مهریه را میبرد و ارث میبرد از هر چیزی که برای مرد است، کما اینکه مرد هم اگر زوجهش مرد، زوجه غیر مدخولهش، از هر چیزی ارث میبرد. لکن گفته شد این دوتا روایت قابل معارضه با اون روایات نیست، به خاطر اینکه اون روایات مطابق با شهرت و اینها برخلاف شهرت. اگر از این معنا هم بگذریم، چون اون روایات مخالف با عامه است و این طایفه دوم موافق با عامه، یکی از مرجحات خبرین مخالفت عامه است که مرجح منصوصه، بنابراین اون روایات اخذ میشه و ذل مخالفه و این روایات طایفه دوم مثل یک باب هفت و اون روایت که اون روز خوندیم، اینها شرح میشود. و اما باب دوی باب 58 از ابواب مهور، نه باب 58 از ابواب مهور. و اما این که گفته شود این دو دست، این طایفه دوم موافق با کتاب است و طایفه اولا مخالف با کتاب، جوابش اینه که در مقبوله ابن حنزله موافقت با شهرت قبل از هر چیز ذکر شده و تعلیل هم شده به ان المجمع علیه لا ریب فیه، و بنا و غلاهم بر عدم حجیت روایتی است که خلاف مشهور باشد. حالا اینا تقریبا در سابق هم روشن بود. چیزی که میخوام امروز عرض کنم این که هازا کلو، مع این که اون روایت نوی باب 58 از ابواب مهور ظهورش در این معنا قوی نیست، یعنی ظاهر باشد که زن ارث میبرد حتی از اراضی و عقار، از ثوابت، این ظهورش قوی نیست، بلکه احتمال دارد عمومیت و اطلاق اون حدیث نسبت به مهر باشد. میخواد بگد زنه از نصف مهر را طلبکار است و ارث میبرد از اون مرد، از همه چیز، یعنی حتی از اون نصف مهری که ازش نگرفته. مرده ارث میبرد از زنه از همه چیز، یعنی از اون مهری را هم که از مرده میگیرد. بعید نیست اون عموم و اطلاق ناظر به مهر باشد و رفع این توهم کسی بگوید حالا که مرد مرده زن نصف مهر رو گرفته، از اون نصف دیگرش دیگه ارث نمیبرد، یا اگر زن مرده و مرد مهریه را به زن داده یا بناس بهش بدد، یه کسی بگه دیگه مرده از این مهریه ارث نمیبرد، چیزی را که خودش داده دوباره چجور میخواد ارث ببرد؟ این احتمال در اون روایت نوی باب 58 از ابواب مهور وجود دارد. این تمام کلام در این بحثه. گفتیم مخالف عامه. مخالف عامه همین دیگه. چرا ملا نقطی؟ مخالف عامه ما کار به تقیه نداریم. ما بارها و بارها عرض کردیم آقای بزرگوار چرا کم لطفی میکنید؟ ما بارها و بارها عرض کردیم ما دو تا امر داریم، یکی حمل و روایه علی التقیه، این دائر مدار تعارض نیست. اگر قرائن و شواهدی داشتیم که این روایت صدرت تقیتن ولو معارضی هم نداشته باشد این اخذ نمیشه. این یه بحث. یه بحث اینه ما دو تا روایت داریم با هم دیگه معارض، شاهدی بر تقیه نداریم، فقط یکی موافق با عامه است یکی مخالف با عامه. اینجا مخالفت با عامه من المرجحات است، از باب اماریت غلبه و ان الرشد فی خلافهم، یا از باب اینکه اصلا اخذ به خلاف عامه یکون و جائزا. دو باب است. حمل الروايه على التقيه دائر مدار معارضه نیست، دائر مدار قرائن و شواهده ولو یک روایت. اما مسئله ترجیح به مخالفت عامه خودش امر مستقل است، دائر مدار معارضه است. حالا چرا خبر مخالف ترجیح دارد؟ یا از باب اینکه غالبا اخبار موافق در موقع تعارض از باب تقیه است، یا از باب اینکه رشد خود مخالفت اونها حسن است، فان الرشد فی خلافهم. شیخ در رسائل در خاتم تعادل و تراجی چهار تا وجه براش ذکر کرده. اون نکته است، تقیه اگر باشه نکته است، نه اینکه اصل قضیه باشه. اصل قضیه اینه خبرین متعارضین مخالف حمل می شود بر مخالف عقد می شود و موافق طرح می شود. بلکه بعضی ها ایشون این حرف زد بگم دیگه، بلکه بعضی ها گفتن حمل این روایت در تقیه بعیدون، حمل این روایت یک باب هفت بر تقیه بعیدون، برای این که سائل داره مطلب رو باز می کند. سألته عن الرجل هر یرسه من دار امرأتهی او ارزها من التربت شیعا او یکون فی ذالک به منزلت المرأة فلا یرث من ذالک شیئا. این چه تقیه یه؟ گوش بدید، سائل خودش داره مطرح میکنه حمل این روایت بر تقیه بعیده، برای اینکه سائل داره خودش فتوای امامیه رو مطرح میکنه. ولو تمام نیست حرف قائل، ممکنه سائل تقیه نداشته، امام رعایت تقیه نموده، امام دیده باید تقیه کند، مثل علی ابن یقطین میخواست وضو مثل شیعه بگیرد، امام فرمود اینجوری بگیر. من این عرض کردم. بس بنابراین این جوابش همینه که مخالف با عامه است. یادتون باشه دو تا باب است، تو امتحانات رفوزه نشید. یه باب تقیه است، دائر مدار شاهد و قرینه است. یه باب و ترجیح به مخالفت عامه است، دائر مدار تعارضه. چرا مخالف عامه را باید اخذ کنیم؟ در روایات تعلیل شده ان الرشد فی خلافهم. ان الرشد فی خلافهم یعنی چی؟ چهار تا احتمال شیخ براش داده است. یکیش اینه ممکنه غالبا تقیه بوده. توجه کنید. امر دیگر و مبحث دیگر در این باب اینه که آیا ممنوعیت زوجه از ارث، حالا من در باب اعیان از خودش، در باب ابنیه از قیمتش، این ممنوعیت زوجه من الارث فی الاعیان و ثوابت مطلقا و فی الابنیه من العین دون القیمه، مال مطلق زوجه است. کما هو الظاهر من اطلاق عبارات کثیری از قدماء اصحاب، یا نه اختصاص دارد به زوجه غیر ذات ولد، کما صرح بهی شیخ صدوق قدس سره، و محقق در شرایع هم بعد از نقل سه قول در مسئله جعله ازهر مختار محقق در شرایع و منسوب به مشهور بین متأخرین و هو المحکی عن مشهور بین متأخرین کدام است؟ حکم على سبیل الاطلاق است کما هو الظاهر من اطلاق عبائر قدما اصحاب و یا حکم مخصوص به غیر ذات ولد است کما هو صریح الصدوق فی الفقیه و المحقق فی الشرایع و المحکی عن مشهور بین متأخرین. دو وجه دو قول است. برای اطلاق استدلال شده به عموم روایات و اطلاق روایات. ما در روایاتی که داریم این روایات که 17 تا روایته، در این 17 روایت که تو این باب شش آمده هیچ اشاره ای به ذات ولد و غیر ذات ولد نشده. مقتضای اطلاق این عمومات، بلکه عموم این عمومات، جمع الله به الولام ان النساء لا ترثن من الارض والعقار شیئا، مقتضای اطلاق و عموم این روایات اینه که فرقی بین زوجه ذات ولد از زوج و زوجه غیر ذات ولد از زوج نیست. چه زنه از شوهر بچه داشته باشد، چه زنه از شوهر بچه نداشته باشد، این روایات میگه که ممنوع است از ارث بردن. ولقد اجاد صاحب الجواهر قدس سر روح در بیان این اطلاق و عموم در جواب از یک دعوایی در صفحه 211، در جواب از دعوای این که گمان به اراده این فرد یعنی اراده ذات ولد این ضعیفه، دعوای ضعف زن به این که روایات شامل ذات ولد هم بشود، دعوا اینه. و دعوا انه به ملاحظه شهره و المقطوعه و نسبت بعضهم له الى الروايه و غیر ذلك یضعف الزن به ارادت هذا الفرد من ادله الحرمان، یعنی ذات ولد را ادله حرمان، غیر ذات ولد را ادله حرمان نمیگیرد، ادله اختصاص دارد به ذات ولد، اونی که بچه نداشته باشد نمیگیرد. این دعوا در جواب این دعوا فرموده و منع زعو الزن ثانیان صفحه 211 جلد 39، بل علل امر بالعکس بملاحظه کثرت هذه النصوص و ربما بلغت 17 خبرا، یک مع عدم اشعار، حالا این همون دنبالونه، مع عدم اشعار شیء منها به هذا التفصیل که بگه زنه اگه صاحب بچه از شوهر ممنوع نیست، اگه بچه ندارد ممنوع هست. بل ظاهرها جمیعا من حیث التعبیر به زوجه الشاملت لهما خلافه، بل من عرف طریقتهم فی امثال ذلک من عدم الایکال علی علم السامع و نحوه و عدم التعبیر بالموهم، اگه کسی به لسان اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و طریقه سوال و جواب آشنا باشد میفهمه ائمه با احتمالات اکتفا نمی کنن، مطلب تو ذهن سامع اینجوره اکتفا نمی کنن، میان بیان می کنن که طبع قانون گذاری هم همینه. یکاد و یجزما به عدم ذالک، یعنی یجزما به عدم تفصیل. این حرف خوبیه که ایشون زده راجع به این روایات. پس بنابراین دلیل بر قول اول اطلاق و عموم روایات، ولقد اجاد صاحب الجواهر فی بیان العموم فی دفع الدعوا در این دو سه صفحه عبارت. استدلال شده برای قول دوم به سه وجه، یکی به مقطوعه ابن عزینه، مقطوعه ابن عزینه یک باب 7 از همین ابواب میراث ازواج، بله. یک باب هفت درسته. دوی باب هفت معذرت کن. دوی باب هفت. و به اسناد دوی باب هفت. و به اسناد یعنی شیخ عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه فی النساء اذا کن لهن ولد اعطینا من الربا. این یکی. دو جمع بین روایات داله بر منع و روایات داله بر عدم منع، جمع بین طایفه دوم که گذشتیم با طایفه اول. یه دسته می گفت زن ممنوع از ارث است، یه دسته گفت زن و مرد مثل همن. میگیم این که میگه زن و مرد مثل همن یعنی ذات ولد، اون که میگه ممنوع از ارث یعنی غیر ذات ولد. زن اگر از شوهر بچه نداشته باشد این ممنوع است، این که میگه مثل اونه یعنی اونی که بچه از شوهرش داشته باشد. این هم دو تفصیل جمع بین این دو دست روایاتی که در کار است. یکی بس بنابراین مقطوعه ابن عزینه، یکی جمع بین این دو تا روایات. وجه سوم قلت تخصیص به کتاب. شما اگر بگید هر زنی ممنوع است، چه ذات ولد من از زوج چه غیر ذات ولد من از زوج، تخصیص به کتاب زیادتر شده، زیاد شده. اگه بگید نه، اونی که ذات ولد نیست ممنوع است، اونی که ذات ولد است مشمول کتاب است، تخصیص به کتاب کمتر شد. این سبب و عمده همون وجه اول است، عمده مقطوعه ابن عزینه است. و در اون وجه اول، اولا این مقطوعه ابن عزینه معلوم نی روایت است یا درایت، معلوم نی این روایت یا درایت. و فرق است بین این مقطوعه و بین مزمره های مثل سماعه و زراره. میگه سألتهو یا سؤله، اون معلوم روایته، مرویون عن ذکر نشده. میگن زراره اجل و شأنه است از غیر امام نقل کند. یا در مزمرات سماعه میگن تقطیع شده، روایت بزرگ بوده تیکه تیکش کرده. فرق است بین این مقطوعه و مثل مزمره زراره که میگه سألتهو، یا مزمره سماعه که میگه سألتهو. برای اینکه اونجا معلوم سؤال است و روایت، و چون زراره جل و شأنن است پس از معصوم است، و چون بنابر تقطیع بوده مثلا پس از معصوم است. اینا اونجا میشه گفت، اما اینجا اصلا روایت نی. ببینید سألتهو و سؤله این حرفا تو کار نی. عن ابن عزینه فی النساء اذا کان لهن ولد اعطینا من الربا. این بلکه ظاهرش اینه نظر خود ابن عزینه است، نظر فتوایی ابن عزینه است. گفته نشود اگر نظر فتوایی ابن عزینه هم باشد، چون ابن عزینه از محدثین عصر معصومه و از اقدم قدماء فقها است، پس لابد روایتی بوده که این فتوا را داده. میگیم خیلی خوب، اگر روایتی بوده است که این فتوا را داده، چگونه ما اعتماد کنیم به روایت او با فرض اینکه در 17 روایت اشاره ای نشده؟ اگر او یه روایتی را پیدا کرده به صورت نادر که در 17 تا روایت به او اشاره نشده، بنا عقلا بر حجیت چنین روایتی نیست. ما 17 تا اطلاق و عموم داریم، یه دونه روایت یه جا دارد میخواد تخصیص بزند، مشکل است تخصیص زدن، بلکه ممنوعه، عقلا قبول ندارن حجیت این یک روایت را. اونه مخصوصا 17 روایتی که بعضیاش برمیگرده به 5 تا، یعنی 17 تا 4 تا بهش اضافه بشه، فضلاء 5 5 روایته، میشه چند تا؟ میشه 21 21 روایت. پس اگر بگید چون او روی اجتهادات بعید فتوا نمی داده، بلکه مثل ابن باب وی از رو روایت فتوا می داده، میگیم باشه این روایتی رو که او داره نقل می کنه حجیتش برای ما مشکوک است، به خاطر اینکه در مقابل روایات کثیر است و بنا و غلا بر تخصیص نیست. این اولا ما حالا علل مبنا ما حالا میرسیم بازن من روایات کنم راه نکردم میرسیم اجازه فهم ما حالا علل مبنا میگیم ما که اصلا ممنوعیت حالا ما هم که یه ممنوعیت قبول داریم اونتا ما منل این لا منل غیر خب شیخم نقل کرده شیخم نقل کرده و حمل کرده نه میگم معلوم نیست مرسله باشه گیر من که گفتم من که گیر در سند ندارم اصلا صحیح است روایت اما مقطوع است فتوای ابن حزین است یا غیر توجه به پس اصل روایت بودنش گیر دارد من که نمیگم روایت تو شما بگید مرسل ابن ابی عمر است احتیاج نیست صحیح است من که نمیگم روایت تا شما بگید ازمارش با عمل است مثلا با شهرتی همچی چیزی منجبر است من از روایت بودنش گیر دارم این یک و ثانیاً این دلالت بر کل مدعا نمی کند این تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد است در ربا ربا یا جمع ربا یعنی خانه ها یا خانه های بهاری و ییلاقی این فقط نسبت به او میگه اعتینه اما نسبت به ابنیه را دیگه متعرض نیست نسبت به اراضی زراعتی را متعرض نیست پس این بر کل مدعا دلیل نی محقق مدعیست که این تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد است اگر زنی از شوهرش بچه ندارد اینه که ممنوع است من الاعیان عیناً من الثوابت عیناً و قیمتاً و من الابنیه قیمتاً لا عیناً این که فقط راجع به رباعش متعرضه پس روایت بر کل مدعا دلالت نداره اینم شبهه دوم شبهه سوم اذا کن لهن ولد از کجا که یعنی اذا کن لهن ولد من الزوج این اهم است و دلالت میکند بر تفصیلی که لم یقل بهی احد اذا کن لهن ولد یعنی برای این زنها بچه هست ولو از شوهر دیگر هر دو رو میگیرد اذا کن توجه به عرض من آقای اکبر اذا کن نماز دیر نمیشه اذا کن لهن ولد برای این زنها ولد باشد یعنی چه ولدی از این شوهر چه ولدی از شوهر سابق و این تفصیل رو هیچ کس نگفته اونا که تفصیل دادن بین ذات ولد از زوج و غیر ذات ولد از زوج این روایت اعم است اذا کن لهن ولد بل لقائل یقول خیلی بافشاری کنی لقائل یقول حرف بزنی دوتا نمره ازت کم میکنم بل لقائل یقول با تشکیلات مخالفی دوتا نمره ازت کم میکنم بل لقائل یقول که این اذا کن لهن ولد یعنی لهن ایله زن ولدون از غیر قبل شوهر ولا میگه اذا کان له ولدون منها این لهن ولد یعنی به نفع زن بچه هست یعنی زن بچه از کجا آورده از شوهر سابق ولا میگه اذا کان بینهما ولد اذا کن لهن ولد یه کسی بگه من که گفتم مثل نمره کم کرده یه کسی بگه لام لهن لام نفعه پس لهن ولد یعنی لهن خودش بچه دارد کاری به شوهرش ندارد اینم شبهه دوم البته میدونم من چه جوری اشکال میگم که قبول که ندارد شبهه اصلش قبول دارم اون که لهن عموما شبهه سومی که به نظر بنده میاد چهارم به نظر بنده میاد و متعرضش نشدن اصحاب قدس الله اسرارهم این که این اصلا معلوم نی مربوطه به ارث باشد معلوم نی مربوطه به ارث باشد ان النساء اذا كن لهن ولد اعتین من الربا زنها اگر بچه داشته باشن از خانم به اون زنها میدهن که زندگی کنه برای سرپرستی بچه ها ندارد ترسنها اذا کن لهن ولد زنها وقتی بچه دارن از خونه مرده بهش میدهن به اون زنه میدن برای اینکه بمونه با اینا چیکار کنه سرورستی کنه دیگه. حالا مادره رو از خونه بیرونش نمی‌کنن به اینکه تو ارث نمیبری، یالا جلو پوستشو بندازن بیرون. دیدید که بین مردم گای وصیت میکنه، میگه خانم تا زنم زنده است زنم توش بنشیند، در اینکه میترسه بچه‌ها بچگانش کنن بیرونش کنه. این اعتینه نه اعتینه من باب ارث، اعتینه من باب الکفالت و من باب سرورستی اونها. اعتینم جمله خبریه است، ارشاد است. اعتینه برای اینکه بنشینن، پس مربوط به ارث نیست. اعطا هم اعطا ارشادیه کفالتن، هیچ ربطی به باب ارث ندارد. شبهه پنجمی که شده، از کجا که این نساء یعنی زوجات، ان النساء اذا كن لهن ولد اعطين الربع، یعنی زنها، کاری به زن زوج زوجیت و غیر زوجیتش ندارد. حیث نسوان مطرحه، این تمام کلام در این روایت. و اما جمع بین روایات، خب این جمع لا شاهد له، میگیم اون روایات میگه ممنوع، این میگه این طایفه دوم میگه غیر ممنوع، میگیم اون که ممنوع است یعنی غیر ذات ولد، این که میگه ممنوعی یعنی اونی که از شوهرش بچه دارد. خب چرا اینجوری میگید؟ بگید اون روایات که میگه ممنوعه یعنی حوض فیضیاب شرست شده میشه باش وضو گرفت، این روایات که میگه ممنوع نیست یعنی امسال بارندگی کم شده دعا کن باران بیاد، حمل روایت در خلاف ظاهر و جمع تبرعی هیچ راهی ندارد. همینجوری که نمیشه جمع کرد، اون که ممنوع است غیر ذات ولد رو میگه، این که ممنوع است ذات ولد را، اون که میگه ممنوع ذات ولد، این یکی غیر ذات ولد، جمع تبرعیه. به علاوه که با این روایت یک باب هفت اصلا این جمع نمیسازد، اصلا این جمع با یک باب هفت نمیسازد. من روایتی میخونم، سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضها من التربة شيئا او يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا. یعنی راوی فرض کرده زن ممنوع از ارث، راوی فرض ممنوعیت از ارث رو نموده. فقال یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت، راوی با اینکه فرض ممنوعیت از ارث نموده، شما میگی اینو حملش میکنیم بر یه جایی که ممنوع نیست، او فرض ممنوعیت کرده، شما میگی جوابا میبریم مال جایی که ممنوع نیست. با من از اکبر میگویم تو از عباس میدی جوابم، این که جور در نمیاد که بیایم بگیم این زیل مال غیر ذات ولد است. سائل فرض کرده مورد ممنوعیت را، امام گفته ممنوعی، جای دیگه رو گفته ممنوع نیست، یعنی اصلا این جمع با این روایت نمی سازد بعد فرض سائل الممنوعیه. پس این که میگه ممنوعی نمیشه جای دیگه رو بگه، ولی همونی که اون میگه ممنوعه ازت بفرماد ممنوع نیستش. اینم مال این. و اما قلت تخصیص، خب اگر دلیل ما داشته باشیم بین قلت تخصیص و کثرت تخصیص فرقی نیست، از تخصیص و تابعان للدلیل و اذا کان الدلیل موجودن، فرقی بین قلت تخصیص و بین کثرت تخصیص نیست. این هم بنابراین این بحث که بر علل ممنوعیه، ممنوعیت اختصاص به ذات ولد ندارد، همه را شامل می شود. بحث دیگری که در اینجا مطرح است این که خوب شد فرمودید ایدکم الله، اما لا یقال و لا یتوهم که مقتضای حکمت اختصاص است، برای اینکه این معلومه مقتضای حکمت اختصاص نیست، مقتضای حکمت اطلاقه. میگه بیگانه نیاد، روایت رو بخونید، روایت میسر رو بخونید آجا، بیگانه کار به بچه داری نداره، بیگانه بیاد سراغ قوم و خویش، مرغ بیرونی بیاد مرغ تو خونگی رو میخواد بیرون کنه، بیگانه سراغ باگانه نیاد، عموشه داداششه بچه هاشن، این میره یه شوهر میکنه یا میره شوهر میکنه بچه دار میشه، بچه های بیگانه میان اونجا. لالا این بیگانه هم است دیگه، بیگانه و گانه است، این فرقی نمی کند در اینجا. بحث دیگر، آیا حکم ممنوعیت از عرصه اختصاص دارد به عرصت و دار و زمین خانه، یا اهم است از عرصت و دار و غیر او؟ همه اونها را شامل می شود. بعضی ها خواستن بگن نه اختصاص دارد به عرصت و دار و شامل غیر نمی شود. لیکن حق اینه، علل ممنوعیه هم عرصه دار را می گیرد هم زمین زراعتی. حکم اختصاص به عرصت و دار و تربت و دار ندارد. تربت و دار و مطلق الارض، نمیدونم زمین مغازه، زمین غنات، زمین خانه، زمین باغ، زمین آسیاب، زمین هر چی زمین است، حکم مطلق الارض است، نه ارض و دار، خلافا لبعضی ها که آمدن گفتن ارض و دار. صاحب جواهر قدس سره بیان کرده دلیل عمومیت را، ولقد اجاد در بیان، من بسنده می کنم به عبارت صاحب جواهر. صفحه 212، کما انه لا ریب فی ان الاقوى حرمانها من عین مطلق الارض من غیر فرق بین الدوره والمساکن و غیرهما وفاقا للمشهور نقلا و تحصیلا بل عن الخلافه الاجماع علی و هو الحجه بعد النصوص المستفیضة عنهم علیهم السلام التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما على اختلاف دلالتها. نصوص مستفیضه صحیحه داره، موثقه داره، غیر صحیح و غیر موثق هم داره، هرچند دلالتاشون با هم اختلاف داره. حالا بیان اختلاف. ففي بعضها ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والصلاح والدواب بشيء، از قریه ها و از خانه ها و از صلاح و دواب چیزی نمی برد. و ترس من المال و الفرش و سیاب و متاع البيت من ما ترک، بین غیر منقول و منقول فرق گذاشته. و تقوم النقض و الابواب و الجزوع و القصب و فتوتا حقها منها، اما ابنیه رو قیمتشو می برد. خب سه دسته کرده، زمین خانه و ده و مزرعه، فرش و سیاب، ابواب و جزوع ابنیه و هوایی. این روایت که این روایت یک باب ششه، و فی بعضا اینجور، و فی آخر روایت سه باب شش، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النساء ما لهن من الميراث، قال لهن قیمت الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقارات فلا میراث لهن فی ارض، مطلق ارض را دارد. قلت و فالبنات، تا آخر روایت که از کردم، اینم سه باب شش. در روایت سوم اینجور دارد، و فی سال سه این که چار باب شش باشد، النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، نه از زمین و نه از ثوابت در زمین چیزی نمی برند. و فی رابع پنج باب شش، و فی رابع که پنج باب شش باشد، ان المرأة لا ترث من ترکت زوجها من تربت دار او ارض الا ان یقوم الطوب والخشب قیمتا فتعطى ربعها و ثمنها الى غیر ذلك من النصوص التي لا ينافيها الاقتصار في بعض النصوص على حرمانها من الربا. میگه بعضی روایات فقط ربا ذکر کرده، یعنی خانه که همون میشه زمین خانه، المن الربا، که این روایت روایت دوی باب شش، و من ربا الارض، یازده باب شش، و من العقار، چارده باب شش، و من عقار دور، هفت باب شش، و من الدور والعقار ده بابش، شونزه باب شش. این حالا پاورقی جواهر جاهاشون گفته، میگه این نصوصی که حرمانه از ربا دارد یا حرمانه از ربا الارض دارد یا حرمانه از عقار دارد یا از عقار و دور دارد یا از دور و عقار دارد، که روایت دو 11 14 7 10 16 باب 6 این روایات میگه اینا منافاتی ندارد. بعد الاتفاق فی النافیه، یعنی اینا هر دو مثبتینن. بعد الاتفاق فی النفی از هو نحو لا تضرب الرجال لا تضرب زیدا فلا یضر حین اذن معروفیت المنازل من الربا بین اللغویین، ولو ربا به معنا منزل، اما اینا با هم مؤخص مطلق نیستن چون متنافیین نیستن، هر دو مثبتینن. فعن العینی الربا المنزل والوطن یسمى ربا لأنهم يربعون في أي يطمئنون، وقال هو الموضع الذي يرتعون فيه في الربيع، در تابستان، خانه تابستاني. وعن الأزهري عن الأسمعي الربع هو الدار بعينها، اینا معنا میکنه چون میاد سراغ ادله مخالف. صفحه 214 الى ان قال فما في النافع ومحكي المقنعة والسرائر من الاختصاص بالدور والمساكن 214 جلد 39 اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع عليه المتواتر به الأخبار كما عن السرائر، که گفته تواتر اخبار روی دور و مساكنه، این واضح الضعف. فما في النافع ومحكي المقنع والسرائر واضح الضعف. ضرورة عدم الالتزام بالمتيقن بعد فرض تسليم كونه الدار والمسكن هنا، اگر قبول کنیم ربا یعنی دار و مسكن، بعد از ان قبول هم ما نمیتونیم ملتزم بشیم، مع قیام الدلیل المعتبر على الاعم من ذلك و ان كان ظنيا و احادا، وقتی دلیل معتبر داریم ولو خبر واحد. ولعام قطعی کتابی کما هو محقق فی محله، ولو عاممون قطعیه، دلیل مخالفمون ظنیه، عام قطعی به خبر واحد تخصیص میخوره. اینم این بس. فردا دوباره برای چندمین بار برمیگردیم سراغ روایات تا پرونده اصلی را بایگانی کنیم که آیا از زمین نمیبرد و یا از قیمتش نمیبرد، حرف سید مرتضی یا حرف مشهور. دوباره فردا روایات رو میخونیم برای یک جهت و عنایت. آقایون زود تشبیارن جوری باشه که چار چار و پنج دقیقه اینجا باشن که ما میایم دیگه بحث شروع کنیم.